متأهلین تا 50 ماه و برای مجردین تا 36 ماه پرداخت میکنیم و حتی افرادی که مسن هستن اینها میتونن حتی تا 60 ماه هم دریافت کنن که این تو هیچ کدوم از قوانین بیمه کاری که در جهان هست اصلا این سابقه و این روش وجود نداره. این از این جهت و همچنین مدت سابقه کم، یعنی
خوبه بخیر دکتر، این که یه مقدار نقض میکنه فرمایش اولیتونه که فرمودید قانون مترقی هست. اگر مترقی هست که خب
نه، منظور که مترقی از این جهته که ما از یک طرف یه قانون داریم که مثلا جزء تنها کشورهایی هستیم که جزء 60 کشور تو دنیا هستیم که ما بیمه بیکاری داریم بله، در حمایت از نیروی کار ولی هستیم، ولی از طرف دیگه این مثلا موادی که تو قانون اومده منشأ سوء استفاده رو فراهم کرده. یعنی ما این قانون مترقی رو داریم ولی در کنارش اون جامعه ضمانت کافی رو ندارد. خب یکی از مشکلاتی که داره این مدت طولانی هستش که افراد رو راغب میکنه که به جای اینکه به سمت اشتغال متمایل بشن تمایل داشته باشن به دریافت بیمه بیکاری. و یکی هم از شرایط سهل این قانون هستش که یک فرد با داشتن 6 ماه سابقه میتونه از بیمه بیکاری استفاده بکنه، یعنی قرارداد 6 ماهه داشته باشه، به وقتی که قراردادش تمام بشه میتونه از این به اصطلاح موضوع بهره مند بشه. و دلایل دیگه ای از جمله مثلا توانی کارگر کارفرما و مشکلات دیگه ای باعث شده که نمیشه کنترل کرد این مباحث مربوط به روابط کارگری کارفرمایی، قرارداد کارها، توانی کارگر کارفرما و این موارد باعث شده که سوء استفاده از این قانون افزایش پیدا کنه.
متشکرم. آقای دکتر خانی در خدمت شما هستیم، بفرمایید نظرتون رو تو این حوزه. آیا این میتونه به انگیزه نیروی کار کمک کنه یا اینکه نه به هر حال با توانی هایی که وجود داره با سوء استفاده هایی که به هر حال وجود داره باعث میشه که ما با اصلاح این قانون باعث بشیم که حتی نیروی واقعا زحمتکش کار، نیروی کار واقعی هم که آسیب دیده، اون هم لطمه ببینه؟
البته به دو سه نکته قاعدتا با توجه داشته باشیم. اولین نکته اینه که بیمه بیکاری یکی از حقوق مسلم کارگران عزیز هست که در دوران اشتغالشون بخشی از این سهم بیکاری رو عملا پرداخت میکنن. البته این سهم توسط کارفرما پرداخت میشه که اگر روزی کارگر به هر دلیل شغلش رو از دست داد نظام تامین اجتماعی حامی او باشه و این در همه کشورهای دنیا متداول هست که در دوران بیکاری و در دوران آماده شدن برای پیدا کردن شغل بعدی نظام تامین اجتماعی حمایت‌های لازم رو از کارگران انجام بده. لذا یک موضوعی است که در دنیا کاملا مرسوم و متداول هست. من پنداشتم بر این هست که در ایران نظام تامین اجتماعی با سه تا مشکل، نظام بیمه بیکاری با سه تا مشکل جدی مواجه است. اولین مشکل اینه که ما متأسفانه در قانون بیمه بیکاری به کارآفرینان، به صاحبان کسب و کار، به خود اشتغالان هیچ توجهی نداشتیم و صرفا اومدیم روی مزدبگیران تمرکز کردیم. این یک ایراد جدی است که ما در قانون داریم. به هر حال یه صاحب کسب و کار هم ممکنه شغلش رو از دست بده، کسب و کارش دچار بحران بشه، یک کارآفرین عزیز همینطور، و در اون دوره رکود، در دوره‌ای که شغل رو از دست داده، قاعدتا باید نظام تامین اجتماعی حامی ایشون باشه و کمک‌های لازم رو به ایشون انجام بده، که این یک خلأ بزرگی است که ما در قانون بیمه بیکاری در ایران شاهدش هستیم و حتما لازم هست که در اصلاحیه این قانون به این موضوع توجه بشه. باز نکته دیگری که وجود داره الگو و فرایند برقراری مقرری بیمه بیکاری در ایران به گونه ایست که در خیلی از موارد واجدین شرایط اصلی نمیتونن واقعا این بیمه بیکاری رو دریافت کنن، ولی یک سری افراد دیگه‌ای که حالا با مباحث دیگری و با نکات دیگری ممکنه آشنایی داشته باشن و به نوعی اداره باز باشن، اونها بیشتر میتونن از این مزایا برخوردار بشن. یعنی حتما لازمه توی این رویه‌های اجرایی یک تحول جدی اتفاق بیفته که کارگران عزیزی که به معنای واقعی کلمه شغلش رو از دست دادن و واقعا نیازمند بیمه بیکاری هستن بیان به سمت بیمه بیکاری. ضمناً مبلغ بیمه بیکاری هم اونقدر وسوسه برانگیز و بزرگ نیست که کارگر رو به تنبلی وادار بکنه و کارگر احساس کنه اگه مقرری بیمه بیکاری رو دریافت کنه دیگه نیازی به شغل بعدی نداره. اینجا لازم هست که بحث دولت الکترونیک و نظام کنترل و پایش به وجود بیاد که خدای نخواسته افرادی نباشن که هم بیمه بیکاری رو دریافت کنن و هم همزمان شغل دیگه‌ای رو در اختیار داشته باشن و نظام تامین اجتماعی از اون بی اطلاع باشه. و نکته پایانی این که پنداشت من بر این هست که تعداد کسانی که بیمه بیکاری دریافت میکنن همین الان نسبت به کسانی که جابجایی شغلی دارن، از دست رفتن شغلی دارن، بسیار عدد ناچیزی است و نباید توی این موضوع ما سیاست سختگیرانه و نگاه مزیق داشته باشیم. قاعدتا باید به سمت سوی بریم که این حقوق رو با نگاه موسع و با نگاه اینکه بیشترین بهره برداری از اون اتفاق بیفته و با روی کرده توانمندسازی و آماده سازی نیروی کار برای حضور در شغل بعدیش در دستور کار قرار بدیم.
متشکرم از شما جناب خانی، ممنونم از توضیحاتتون. آقای بایندریان، خیلی کوتاه به عنوان جنبندی کمتر از یک دقیقه میخوایم بفرمایید که با توجه به آنچه که آقای دکتر خانی فرمودن، این اصلاح بازنگری رو طبعا ایشون هم تایید میکنن که باید وجود داشته باشه، اما یک سری اما و اگرها و بایدهای علمی و قانونی در پسش هست. آیا در این اصلاح و بازبینی وزارت کار ما، حالا هر کدوم از ارگانهایی که میخوان این کار رو انجام بدن، مجلس، دولت، هیچ وقت به این موضوعهایی که آقای دکتر فرمودن توجه شده؟ آیا اصلا از گروه دانشگاهی ما، متخصصین دانشگاهی ما، علمی و فرهیخته ما استفاده میکنن توی این اصلاح و بازنگری؟ یا خیلی کوتاه بفرمایید، کمتر از یک دقیقه.
بله، در خصوص اصلاح قانون بیکاری چندین بار به اصطلاح دولت و وزارتخانه عمل کرده. ما سال 90 اصلاح قانون بیکاری داشتیم که با هدف توسعه دایره شمول بود، از جمله هم که آقای دکتر فرمودن به این کارآفرینان و افرادی که خود اشتغال هستن، افرادی که در صورت اختیاری بیمه هستن، افرادی که صاحب مشاغل هستن، این افراد به حال تو این قانون تطبیق اینها تطبیق قرار بگیرن، افرادی که تو پروژه ها کار میکنن الان بخششون مشمول نیستن، و افرادی که جویای کار هستن مثل دانشجویان، یا افرادی که اساسا شغل نداشتن و در انتظار کار هستن. بله. این افراد به اصطلاح در دایره شمول این قانون قرار بگیرن که مزایای دیگه هم به اصطلاح در این قانون پیش بینی شده بود، که از جمله همین بحث‌های مربوط به آموزش فنی حرفه‌ای که بتونه با ارتقای مهارت و توانمندسازی افراد برای بازار کار با استفاده از تکنولوژی نوین فراهم بکنه، و موارد متعددی از جمله مشکلاتی که تو قانون فعلی داشتیم و دوستان تصمیم گرفت مثلا دون قانون دیده بودن که اصلاح بشه، ولی الان چون از این طولانی گذشته و شرایط بازار کار تغییر کرده، دقیقاً مستلزم اینه که این اصلاح بود که مجدد بازنگری بشه. و استفاده از افرادی که تو حوزه کار فعالیت میکنه، اساتید دانشگاه و افراد با تجربه در این زمینه هم الزامی هستش که به هر حال اونجایی که در توان ما هست قطعاً از توان دوستان استفاده خواهیم.
سپاسگزارم، پیروز باشید. باز از تاریخ خودتون خواهش می‌کنم. آقای دکتر خانی، متشکرم از اینکه با ما هم صحبت بودید. پیروز باشید. صبح و روز خوبی را آرزو دارم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم.
صبح و گفتگو رو می‌شنوید از رادیو گفتگو، ساعت 8 و 7 دقیقه.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناهو برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم گریه های عاشقونم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهش رو با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهش رو با تو چیزی کم ندارم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه ایرانی های عزیز، صبحتون بخیر. امیدوارم روز خوب و پرنشاطی رو آغاز کنیم. معافی هستم از تهران. هر کدوم از ما ایرانی ها به عنوان یه شهروند بر خودمون باید فرض بدونیم که برای پیشرفت کشور مسئولیت داخلی حمایت کنیم، که اگه این حمایت ما نباشه مستقیماً هیچ پیشرفتی هم نخواهیم داشت. این روزا داریم ایام شروع بازگشایی مدارس نزدیک میشه. یکی از کارهایی که مورد استقبال همه مردم ما ممکنه قرار بگیره لوازم تحریر هست. خدا رو شکر سالهای اخیر توی زمینه تولید کننده های خوبی وارد رقابت شدن و ما شاهد لوازم تحریری هستیم که هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ طرح قابل رقابتن با لوازم و تحریر خارجی. از طرفی هم میدونیم که از طریق همین طرحهایی که روی لوازم هست میشه الگو سازی کنیم برای بچه‌ها و نوجوانا که این موضوع خیلی مهمه و خانواده‌ها باید به این موضوع توجه کنن. امیدوارم که تولید کننده های ما با افزایش کیفیت این لوازم و اینکه این لوازم رو در دسترس همه قرار بدن و تمام کشور این محصول رو معرفی کنن و ما هم به عنوان شهروند به عنوان حامیان تولید کننده های داخلی از این لوازم حمایت کنیم.
اما تو بخش پیامک و تماس‌های رسیده از طرف شما هستیم. سپاسگزاریم، ممنونی که با ما تماس می‌گیرید، برامون پیامک می‌فرستید. اولین پیامکی که براتون انتخاب کردیم از آقای حبیب سامعی از مشهد مقدس 915-3729. ایشون نوشتن: سلام، اولین گام در رونق دادن به تولید و شکوفا شدن اقتصاد ملی تلاش، مجاهدت و فعالیت مضاعف تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است و گام دوم حمایت همه جانبه مردم در مصرف کالای ایرانی. سپاسگزارم.
با سلام خدمت شما و همکاران گرامی، تبریک میگم سال جدیدی تحصیلی رو. به هر حال این هفته‌ای که در پیش رو داریم هفته یه در واقع حمایت از کالاهایی هستش که ایرانی هستن و توی لوازم و تحریر مثل کیف، جامدادی یا نوشته افزارهای دیگه خب به هر حال باید حمایت بشه و ما ایرانی ها باید حمایت کنیم کالای ایرانی، چون نمیشناسنش، نمیدونن در واقع برندهای ایرانی کدوم ها هستن، چون نمیشناسن خب میرن سمت برندهای شناخته شده خارجی. خب وقتی هم که ما بشناسیم برند ایرانیمون هم خب به هر حال پولمون در واقع داخل خود کشور در واقع خرج میشه و عرض از کشور خارج نمیشه، پول گمرک نمیدیم. خب اینا همه مزیت هست برای کسی که مصرف کننده هستش و خریدار هستش. این نظر بنده است در خصوص حالا بحثی که شما مطرح کردید. با سلام خدمت شما و هم
اما جناب آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی، معاونت محترم برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما مجری گرامی و همکاران عزیزتون که در واقع این فرصت رو فراهم کردن که گفتگویی رو با شما و شنوندگان محترم داشته باشید.
سپاسگزارم که با ما هم صحبت هستید، وقتتون در اختیار ما گذاشتید. آقای مهندس، ما بحث امروزمون حمایت از تولید داخلی هست، شکوفایی اقتصادی هست. اگر ما کالا ایرانی مصرف کنیم باعث شکوفایی اقتصادی میشه. این رو به شنونده ها میگیم، فرهنگسازی داره میشه، سالهاست داریم صحبت میکنیم. ببینید امسال که سال حمایت از تولید هست، سال رونق تولید هست، اگر بنا باشه که این شعار محقق بشه، قاعدتا یک طرف دیگه قضیه هم وجود داره و اون تولید کنندگان ما هستن. تولید کنندگی که ازش میخوایم کالای با کیفیت تولید کنه تا برای مصرف کننده مزیت ایجاد بشه برای مصرف. اما این تولید کنندگی ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. مسئله تامین مالی هست، سرمایه در گردش هست، قانون تسهیل کسب و کار هستش و مسائل بسیار بیشماری که میشه بهش اشاره کرد، تامین اجتماعی، مالیات. چطور باید این بستر فراهم بشه تا تولیدمون رونق بگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا لازم میدونم که هفته دفاع مقدس رو به نوبه خودم تبریک عرض بکنم و یاد خاطره شهدای گرانقدر که واقعا ما هممون مدیون خون شهدا هستیم و همینطور رزمندگان دوران دفاع مقدس رو گرامی بدارم، عرض بنهیم به این فداکاری ها و رشادت ها و همینطور تبریک بگم آغاز سال جدید تحصیلی رو. امسال به هر حال از امروز سال تحصیلی جدید شروع شده و یکی از نکات نوشت افزار و لوازم و تحریر هستش که الحمدلله در داخل تولید کنندگان تعداد تولید کنندگان قابل توجهی داریم و بسیار تاکید و اهتمام شده که اینها کیفیتشون رو روز به روز ارتقا بدن و چه بسا از این طرف هم به لحاظ قیمت تمام شده ارتقای بهره‌وری تلاش‌هایی داشته باشن. اما برگردم به محور اصلی صحبتمون که امسال مستثمر هستید به نام سال رونق تولید، مزین هستش به این نامگذاری. ما هممون وظیفه داریم که در این راستا حمایت‌های لازم رو از تولید کنندگان محترم داشته باشیم. بله. البته در کنار این یک اصل بسیار مهمی هستش که حتما بارها و بارها همه جا عنوان شده، همیشه حق با مشتری است، یعنی همیشه حق با ملت شریف ایران هستش، این مردم عزیزمون که همیشه با خرید تولیدات داخلی تولید کننده رو حمایت کردن، چون این تولید کنندگان هم از خودشون هستن. وقتی که تولید رونق داشته باشه، چرخ کارخونه ها به چرخه، همین فرزندان این مردم و فرزندان این ملت شریف هستن که در این واحدها در واقع اشتغال پیدا میکنن، خلق ثروت میکنن، ایجاد ارزش افزوده میکنن. من بد نیست اینجا اشاره رو داشته باشم که نهایت دارید که ما تا کنون بالغ بر 813 شهرک و ناحیه صنعتی ایجاد شده برای استقرار واحدهای صنعتی. در این شهرک ها بالغ بر تا الان 44384 واحد صنعتی راه اندازی شده و در واقع موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدن. به تبع تولید با خودش مسائل و به هر حال مشقات خاص خودش رو به همراه خودش داره. همونطور که شما اشاره فرمودید، وقتی که تولید یه حرکتی صورت میگیره، خیلی موارد دیگه هستش که مرتبط با تولید هستن، اما تامین اجتماعی، امور مالیاتی و قوانین زیرفتش، بحث محیط زیستش، بحث تامین امکانات زیربناییش، در این راستا، در راستای فراهم کردن اینها به تبع حرکت صورت میگیره. شما یه مسیر شروع میکنی، این مسیر فصلی بلندی هایی رو داره. به نظر بنده باید همه تلاش بکنیم در راستای تسهیل امر تولید، چون الان ما این واحدهای صنعتی که هستن، تعدادی از اینها میبینی با ظرفیت پایین و یا شاید منجر به رکود اونها شده. البته دلایل متعددی رو این قضایا داره، اما در راستای حمایت و رونق تولید استثار داری که ما یک وزارت صنعت معدن تجارت برنامه‌هاشو بر پایه 7 محور تعریف کرده که محور اولش، محور اصلیش، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل هستش. در این محور ما 10 تا برنامه ریزی شده، برنامه تنظیم شده که یکی از این برنامه‌ها در واقع راه اندازی خوشه‌های صنعتی هستش. بله. چون ما در حوزه صنعت، اسم سازمان ما روش هستش، سازمان صنعت کوچک و شهرک‌های صنعتی، که صنعت کوچک و متوسط رو این سازمان در واقع حمایت کنندش هستش، فراهم کننده زیرساخت‌هاش هستش، سیاست‌گذاری از ناحیه وزارت صنعت معدن تجارت صورت می‌گیره، اما مأموریت‌ها و اجرای اونها از طریق این سازمان که به معنی سازمان توسعه محسوب میشه صورت میگیره. یکی از برنامه‌های اصلی اینها خوشه‌های صنعتی هستش. واحدهای صنعتی در یک زنجیره میبینی همپوشانی، همافزایی ایجاد میکنن. تا الان بالغ بر 470 خوشه شناسایی شده که قریب به 100 مورد از اینها راه اندازی شده. وقتی که اینها با همدیگه کار میکنن در امر تامین نیازهای همدیگه و به تبع اثرگذاری این در تقلیل هزینه ها و قیمت تمام شده بسیار موثر هستش در بحث طراحی اینا. این یکی از محورها و برنامه هایی هستش که در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل صورت میگیره. و یک برنامه دیگرمون راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکت هستش که تا به امروز بالغ بر ارشد خدمت شما که 498 واحد صنعتی، چون امسال 2000 واحد صنعتی در برنامه هستش که به چرخه تولید احیا بشن، مجدد راه اندازی بشن، که تا به امروز که من الان صحبت میکنم بالغ بر 498 واحد صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی که راکت بودن و مجددا به چرخه تولید بازگشتن. با همین برگشت به چرخه تولید اینها به طور مستقیم 8717 نفر ایجاد اشتغال مستقیم برای نفر هم شده. به تبع تولید چرخش نمیچرخه مگر اینکه محصول خوبی رو ارائه بده که مشتری بپسنده، بازارش باشه، خریداری بکنه. ما کشورمون به حمدالله بالغ بر 83.4 میلیون نفر یک جمعیت قابل توجهی هستش، یه بازار قابل توجهی هست، و مهمتر از این ما 15 کشور همسایه رو داریم. باید به بازارهای صادراتی فکر بکنیم که یکی از باز موارد که دیده شده همون محور دوم برنامه‌ای تنظیم شده توسعه صادرات غیر نفتی هستش، که بر همین اساس ما سال گذشته از طریق واحدهای صنعتی که در شهرک ها مستقل هستن، صنعت کوچک و متوسط، بالغ بر 3.7 میلیارد دلار صادراتمون بود که برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته در راستای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، علل خصوص در اولویت اولمون کشورهای همسایه هستش، که با ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، با ایجاد شرکت های مدیریت توسعه صادرات، با تسهیل در چون امر صادرات عنایت دارید برای خودش، فرآیند های خاص خودش رو داره، بحث گمرک رو داره، تسهیل سازی ضوابط و مقررات و قوانین در دستپاگیر هستش. همین الان که من با شما صحبت میکنم، الان مثلا از طریق معاملات حقوقی و امور مجلس وزارت خونه و همکاری سازمان های تابعه رو این قوانین کار میشه، و علل خصوص با استفاده از به اصطلاح مواردی که از سوی اتاق بازرگانی، تشکل‌ها، انجمن‌ها، این اهتمام‌ها صورت گرفته که هم به لحاظ ضوابط مقررات دستپاگیر اینها بازنگری بشه. مواردی که می‌بینیم بخشنامه‌ها، اصلا استدلال دارید ریاست محترم جمهور و سابق معاون اول محترم که بخشنامه‌اش دست ما رسیده بود، تأکید فرمودن که خدمت شما عرضم که بخشنامه‌ای که دستگاه‌ها می‌خوان صادر بکنن حتما نظر اتاق بازرگانی صنایع معدن رو بگیرن، چون اینگونه نباشد که ما در یه اتاق دربسته بشینیم و به هر حال تصمیماتی رو بگیریم که چه بسا مواجه با یه سری مشکلاتی باشد. تمام سعی و همت بر این هست، البته اینطور که من صحبت میکنم، نه اینکه مدینه فاضله هست هیچ مشکلی رو نداریم، از سردم بحث تولید به هر حال اسمش روش هستش، تولید زحمات و صرف انرژی و مشقات خاص خودش رو داره، اما به طب ما هممون باید تلاشمون با هم دیگه باشه. به الحمدلله همون گونه که همیشه ما بعد از انقلاب، ما 8 سال دوران دفاع مقدس، اگر در مقابل استشوار و غیره و زلش ما واستادیم، نبود به لطف الهی و وحدت و اتحادی که همیشه بین هممون بود. الان هم متاسفانه خواب سزار دارید استکبار جهانی با اقبال تحریم های ظالمانه در صدد این بوده که به هر حال فشارهایی رو در حوزه اقتصادی بر ما وارد بکنه و عملا در یک وضعیت چه بسا جنگ اقتصادی به سر میبریم. اما به حمدالله با تلاش همه ملت شریف، با تلاش صنعتگرا، با تلاش کارگران عزیزی که در تک تک این واحدهای از اون کوچکترین واحدش بگیر تا بزرگترین واحدش که واحدهای صنعتی هستش، خب به همدلله چندین هزار نفر در اونها اشتغال دارن، کار میکنن، در سه تولید تلاش میکنن، به همدلله با این، با همت این بزرگواران و با توکلی که رئیس باری تعالی هست و عنایت خاص خداوندی، همیشه در مقابل این فشار ها واستادیم و الان هم الحمدلله داریم رو به جلو پیش میریم. به هر حال ما اینا نکاتی هستش که به ذهنم رسید که من آقای مهندس
یک یه سوالی میخوام بپرسم، سوال پایانی من هست، خیلی کوتاه خواهش میکنم پاسخ بدید. شما اشاره داشتید به فعالیت‌های راکد نیمه فعالی که شهرک‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کمک کرده به راه اندازی مجدد یا فعالیت مجددش، این که چرا به رکود رسیدن، چرا راکد شدن، چرا نیمه فعال شدن، حتما احتیاج به آسیب شناسی کارشناسی هست. آیا تو این حوزه کار خاصی انجام شده که اصلا ببینید چرا به این مشکل؟ خیلی کوتاه بفرمایید، کمتر از یک دقیقه.
البته این موضوع بسیار مهمی هستش، من نگران این هستم که مطلب شهید بشه.
نه همین که اصلا این کار وجود داره یا نه، این که آیا صرفا خودش مکلف میدونه که اینها رو کمکش کنیم، تسهیلات بگیریم که راه بیفتن، یا اینکه نه اصلا چرا اینطور شدن، به چه مشکلاتی برخوردن؟
اینها این نکته رو بگم، اینها سرمایه های ملی هستن. ما اگر میخوایم یک واحد صنعتی جدیدی رو به اصطلاح از نو سرمایه‌گذاری کنیم، راه بندازیم، این واحدی که راه افتاده با محاسباتی شده با 15% سرمایه‌گذاری مجددا به چرخه تولید برمیگرده. بنابراین اهمیت راه اندازی اینها بسیار بالا هستش، که بر همین اساس وزارت صنعت معدن تجارت و به تبعیت از اون سازمان صنعتی شهرک‌های صنعتی ایران اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار داده. عواملی که در این دخیل هستن که این واحدها به مواجه با رکود شدن، چون البته یک میتونه ما باید ترجمه داشته باشیم، واحد صنعتی این یه موجود یعنی انسانی ماست که خلق میشه، به هر حال یه دوره عمری رو داره. این باید تجهیزاتش، ماشینالاتش، تکنولوژیش نوسازی بشه، بازسازی بشه با گذر زمان اینها، و از همه مهمتر بحث بازار اینها هستش. بحث یه موقع هست می تامین سرمایه‌گذاری اینها معقوله هست که بهش پرداخته شده، برش استانی تنظیم شده، امسال برنامه‌ای که تنظیم شده 2000 واحد صنعتی تو برنامه هست که حمایت بشن، کمک بشن به چرخه تولید.
سپاسگزارم آقای مهندس عزیز محمدی، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون در سازمان صنایع کوچک.
زنده باشید. منم تشکر میکنم شما و شما محترم، به خدای بزرگ
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
امروز هم به پایان رسید صبح گفتگوی امروز. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یک صبح گفتگوی دیگه از همین شبکه رادیویی رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود. آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و همینطور هفته دفاع مقدس رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. و یادمون نره مصرف کالای داخلی شکوفایی اقتصاد ملی. ایرانی ایرانی باش. تا فردا خداحافظ.
صبح شما هموطنان عزیز به خیر باشه. انشالله از رادیو گفتگو همچنان همراه شما عزیزان هستیم. میان برنامه کوتاهی رو تحت عنوان روایت ناتمام تقدیمتون میکنیم.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی. بیا و ببین.
من با عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تو این لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیتو نموسی صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات والفجر 8. عملیات والفجر 8 20 بهمن 1364 در منطقه جنوبی عراق به منظور تصرف شبه جزیره فاو و کسب یک برتری سیاسی به طور مشترک توسط سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها اجرا شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا. امشب انشالله شبی است که 7 سال پیش آقای علایی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه لغو کنه. انشالله امشب ما با حکومت نظامی صدام رو برچینیم
انشالله.
سردار صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران.
عملیات فتح فاو یا والفجر 8 در استراتژی نظامی کشور ما در دوران 8 سال دفاع مقدس از یک جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است، به طوری که با جرأت میتونیم بگیم که از پیچیده ترین عملیات های آبی خاکی بعد از جنگ جهانی دوم در مقیاس جهانی بوده و مهمترین پیروزی ایران در جنگ که باعث وحشت رژیم بعث عراق و حامیان جهانی و منطقه‌ای اون شد و موازنه قوا را به نفع ایران و برتری سیاسی نظامی ایران را در این جنگ نشون داد.
سردار علایی فرمانده قرارگاه 9 در عملیات والفجر 8.
انتخاب این منطقه که بنا به پیشنهاد سپاه صورت گرفت، اصلا کلا عملیات والفجر 8 هم انتخاب منطقه عملیاتیش و هم طراحی عملیات از طراحی مفهومی گرفته تا طراحی کلان و بعد از او تا طراحی تاکتیکی، همه به عهده سپاه بود. یعنی سپاه این عملیات رو به طور کامل طراحی کرد و وقت بسیار زیادی هم برای طراحی این عملیات صرف کرد.
عملیات والفجر 8 بالاخره در تاریخ 29 فروردین 1365 با تصرف شبه جزیره فاو پایان گرفت.
سلام علیکم. خسته نباشید. خسته نباشید.
در عملیات والفجر 8 نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد شد و تلف